بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستعذر هستید، ما بعد از این که مواردی رو به عنوان موارد جواز برای ورود در حکومت جور شمردیم، مطرح کردیم که آیا ورود اذن حاکم شهر رو میخواد یا نمیخواد. قبل از انقلاب وقتی که افرادی میخواستن کارمند بشن، استخدام بشن، بر اساس همین برخی فتاوا از مرجع خودشون یا یه مجتهد عادلی اجازه میگرفتن. لذا جای این سوال هست که آیا لازم اذن گرفته بشه یا نه. یادتون باشه روز سه‌شنبه عرض شد که مواردی اذن نمیخواد، مثل جایی که طرف از روی اکراه و اضطرار میره داخل حکومت. بعضی موارد هست که برای اصلاح امور مردم میره، ولی بخواد از فقیه اجازه بگیره، حالا یا فقیه نیست یا فقیه اجازه نمیده، بازم هیچ. ولی جایی رو در نظر بگیرید، محل بحثمون این بود دیگه که از روی اضطرار و اکراه و قهر نمیره، اذن از مجتهد هم ممکنه. ما اینجا عرض کردیم محضرتون که ما یه ترازو میذاریم و دو طرف کفه ترازو رو اول سنگین میکنیم تا بعد ببینیم که کدام طرف سنگین تر میشه. لذا گفتم سه تا موج تو بحث داریم. در موج اول ماندیم، یعنی بحثمون تمام نشد. یکی این که کسی بگه مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تخییره و در چنین جایی میگن باید احتیاط کرد. احتیاط اینجا همینه که باید از مجتهد اجازه بگیره. از این گذشته کسی بگه خب مگر مجتهد در اصل غیبت در این امور، اموری که اجتماعی، نائب مناب معصوم نیست، و اگر در زمان حضور معصوم میبایست از معصوم اجازه بگیره که این مسلمه، خب در زمان غیبت هم باید از فقیه، یعنی مجتهد عادل، لازم نیست حتما مثلا در حرم قدرت باشه، ولی بالاخره یه مجتهد عادلی باشه اجازه بگیره. خب اینا همه دوستان موج اول بود که با نکات ریزی که داشت روز سه‌شنبه عرض کردیم. اما در موج دوم میگیم این بر بگیم که لازم نیست اذن گرفتن. حالا کسی دلش بخواد احتیاط بکنه خوبه، احتیاط هیچ وقت بد نیست، اما بخواد بگیم لازمه، اگر نگیری مثلا حرامه، گناه کردی، نه، بگیم ائمه اذن عام دادند. یا چون میاد روایات که می اومدن و ائمه گفتن اگر برای مثلا نفع اخوان برو، حتی می گفتن اگر لغزشی هم کردی زا به زا، یا کفارت و عمل سلطان الاحسان و الال اخوان. ببینید زبان اینا هیچ کدام زبان خاص نیست که یعنی بگن که تا وقتی من امامم امام بعدی رو از خودش سوال کن، از غیبتم از فقیه سوال کن. اجازاتی که دادن اذن عامه، یا اون روایت چی بود که امام فرمودن که شما میرید استنقاض حق خودتون و حق ائمتون رو میکنید، یعنی تشویقش میکردن که بره. گفتن آیا اونا داخل بر شما شدن یا شما داخل بر اونا شدید؟ راوی گفت اونا داخل بر ما شدن، یعنی اونا آمدن تو خانه ما، ما نمیخوایم بریم تو خانه کسی. امام فرمودن خب شما دارید حقتون رو میگیرید. که بعد گفت خب ان لهم احکاما و سیرتا، که امام جوابشو دادن، یادتون هست دیگه اینا. از همه اینها استفاده میشه یک اذن عام. حتی آقایون نمیدونم چقدر آشنا هستید، تو باب روایات تحلیل خمس که بعضی روایات هست که ما خمس رو بر شیعیان مباح کردیم، از اون روایات هم مثل روایت عبدالعزیز ابن نافع که متنش من آوردم تو بلگه، شاید بشه استفاده کرد این اذن عام رو. حالا من برای اینکه تنهام نباشم یه متن رو از مرحوم امام خمینی آوردم که ایشونم همین اذن عام رو فهمیده، البته نه به گستردگی روایاتی که ما وارد شدیم، ولی دو سه تا روایت که نقل میکنه میگه از اینها اذن عام استفاده میشه. پس ببینید راجع به این که آیا از فقیه باید اجازه بگیریم یا نه، در اصل غیبت برای ورود، یه طرف یه مؤلفه‌ای هست که اقتضا میکنه باید اذن گرفت، این طرف هم بگیم اذن عام از این ادله در میاد و ائمه در واقع کار فقها رو دیگه راحت کردند. این هم موج دوم ظاهرم برگرم داشتید دیگه و مطالعه کرد. به نظر می رسد دوستان حالا تو این موج و تو اون موج ما همون نظر اول رو تأیید کنیم، یعنی بگیم اذن فقیه در اصل غیبت لازمه، نه از باب اینکه دوران ام بین تعیین و تأخیره و در دوران ام بین تعیین و تأخیر باید قائل به وجوب تعیین شد. من روز سه‌شنبه عرض کردم دوستان ما این رو قبول نداریم. اگر یه واجبی است که بین معین و مخیر، مثالی که زدیم چی بود؟ اگر یقین داریم تقلید لازمه، اما نمیدونیم معینن از اعلم یا بین اعلم و غیر اعلم مخیریم، خب اون چه که از بیان داریم از شارع همینه که باید تقلید کرد. فرض کنید بیشتر نداریم، نه روایت داریم، نه آیه داریم، نه حکم عقل مسلم داریم، اون چه که از شارع به ما رسیده وجوب تقلیده، فرض اینه ها، بیشتر از این نرسیده. خب من برای چی باید احتیاط کنم؟ بله اگر یه جا بیان با شارع نباشه، بیان با ما باشه، خب ما باید بریم دنبالش. اما این که از کی باید تقلید کنی متعینن یا مخیرن، این با عهده شارعه. تا هر جا شارع بیان کرده قبول میکنیم، بیشترشو براعت جاری میکنیم. ما اصل تقلید رو نمیتونیم زیرش در بریم، بسیار، اما تقلید از اعلم اگر دلیل لفظی دلیل عقلی نداشتیم، حالا بعضا میگن اینا دلیلش عقلیه، بسیار خوب، اینجا میشه براعت جاری کرد. ولذا این که میگم ما فکر میکنیم باید همون نظر اول رو تقویت کرد، نه از این باب. از کدوم باب؟ از این باب که ببینید من یه فرایند 4 مرحله ای رو میگم یا 5 مرحله که توش در بیاد. اولا یادمون نره اصل قبول ولایت جائر حرام بود، که یادمون نرفته، که یعنی اصل اولی تصرف در حق امام بود، حتی اگر نمیخواست هیچ کاری بکنه، به قول آقایون حرمت ذاتی داشت، به قول ما حرمت نفسی داشت، درست؟ منتها چه کنیم که تو دنیای تزاحم هستیم و میگفتیم مواردی تزاحم میکنه و لذا میگفتیم که اون موارد میشه جایز، درسته؟ مثلا برای مصالح عباد، برای تبلیغ دین، برای استرار، از باب تزاحم میگفتیم که بره. از اون طرف یادمون نره که فقیه عادل در اصل غیبت جانشین امام معصوم هست، نه در مقامات معنوی، نه در عصمت، نه در مسائل امور حسبیه، در همین کاری که شارع راضی نیست تو زمین بماند، فقیه جانشین معصومه. اینم در نظر بگیریم که از ضرورات تتقدر به قدره ها، یعنی اگر یه چیز جایز میشه به قدر ضرورت جایز میشه، دیگه اصل مطلب نباید بره زیر سوال. خب شما ناچار شدید برید تو بدن حکومت، برید، اما ناچار نشدید که بدون اذن برید. فرض بر اینه که اذن ممکنه، خب چه مبنایی بگیم اذن ساقطه؟ اگر زمان حضور میگفتیم اذن ساقطه لزوم استیزان، درستش اینه، اگر میگفتیم لزوم استیزان ساقطه حالا میگفتیم، اما وقتی ما در زمان حضور امام علیه السلام یکی از ائمه میگیم استیزان لازمه، و در زمان غیبت هم باید بگیم استیزان لازمه. فضلا به اینا اضافه کنید که مسئله واقعا پیچیده است. شما تصور کنید اگر به هر کسی بگن اگر تشخیص میدی میتونی خدمت کنی برو، بله، فکر نمی کنم احدی باشه بگی که من نمیتونم مگر اوحدی از ناس باشه. همه احساس توان میکنن، همه میخوان برن چیکار کنن، خدمت کنن، ولی خدمت میکنن به قول بعضی ها. مسئله پیچیده است، یه مسئله ساده ای نیست. مثل این نیست که بگیم آقا اگر احساس میکنی روزه برات ضرر داره نگیر، اگر خوف ضرر داری نگیر، اگر احساس میکنی ضرر نداره بگیر. واقعا مسئله قبول ولایت آقا اینجوریه. خب یه مثلا شخصیست میخواد بره، بهش بگیم اگر اصلا اذن نمیخواد خودت تشخیص بده میخواد خدمت کنی یا نه، اینجاست که یه فقیهی باید تشخیص بده الان رفتن صلاحه یا قهر کردن و نرفتن صلاحه. این آدم گاهی وقتا خود شخصم آقایون مهمه، رب شخصم که بره لم یلیز لیز نمیخوره، و رب به شخص که همون روز اول لیز میخوره و خودشو میبازه دیگه، یکی مثل خواجه نصیرالدینه که میزنه به دریای آتش مغول میره، خودش که غرق نمیشه اونا رو هم به قول تعبیر قشنگ بعضی ها از توحش مغولی تمدن مغولی در میاره. اما بعضی ها نه، همون اول گفت اون بنده خدا از داربست افتاد پایین مرد، شب آمد به خواب دوستش، دوستش گفت چجوری شد چیکار کردی؟ گفت هیچی، فقط همین بهت بگم اینقدر که آخونده میگن حساب و کتاب و سوال و نکیر و منکر و فشار قبر و همه اینا دروغه. من از داربست که افتادم باسر باسر رفتم تو جهنم، هیچی دیگه رام نمان دیگه. خب بعضی ها واقعا از همون اول باسر میره تو جهنم و پناه بر خدا اینجوری میشه. این مسئله هست و لذا به نظر ما دوستان باید یه فقیهی در اینجاها باشه. منتها تو برگ من یه گریزایی هم زدم، اگه دقت کنم برگ دستتون بوده یا نبوده، گفتم فقیه بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص. یعنی چه بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص؟ یعنی یه فقیهی که واقعا فقیه باشه در مجموعه معارف دین. ببینید این نکته رو یه شعار تلقی نکنید، نمیگم مثلا تو فلسفه متخصص باشه، تو عرفان متخصص باشه، استاد الکل ادبیات باشه، نه، باید با مجموعه معارف دین آشنایی کامل باشه. نمیتونه بگه من چه کار دارم به بقیه دین، من به قول موزیا به طور اتمیک سلولی میام و بخش فقه دین رو مطالعه میکنم، آیات مبین شریعت رو میبینم، روایات مبین احکام رو میبینم، خوبم میبینم، توجه میکنی؟ و بعدم مثلا تو اینجور مسائل نظر میدم، اذن میدم. خب این اگر مسلط نباشه بر منظومه دین، نه مجموعه دین، منظومه، یه منظومه داریم یه مجموعه داریم، بر منظومه دین باید مسلط باشه. مگه میتونه ادعای فقاهت کنه آیات مبین مقاصد رو ندونه، اخلاق رو ندونه، رفتار اسلام رو در مسائل اجتماعی ندونه؟ به هر صورت آقایون باید یه همچون فقیهی باشد و شخصی که میخواد بره در بدنه حکومت از او اذن بگیره. بله اگر چنین فقیهی نبود یا دخالت نکرد، تدخل نکرد، خب اون دیگه ساقط. این دوستان فکر میکنم برای این قسمت از بحث کافیه. پس ببینید این گاهی تعطیلی ها باعث میشه که من انسجام بحث رو یادآوری کنم. ببینید ما وقتی ثابت کردیم اصل اولی حرمته، ثابت کردیم دیگه حرمت نفسی داره بر اساس معتقدات شیعه، بر این اساس اومدیم موارد جواز رو شمردیم. یه چند روزی موارد جواز رو رصد میکردیم، اول یه مقدار سخت گرفتیم ولی بعد باز کردیم فضا، روایات هم بررسی کردیم. بعد دو تا نکته اینجا مطرح شد. حالا که میگیم جواز، فقط برای کسی میگیم که هیچ تخلف نکنه اگر میره، یا بالاخره رفتن در حکومت جور یه آلودگی هایی هم داره، یه آلودگی هایی هم داره، که گاهی گریز ناپذیره. گفتیم نه، اون مقدار آلودگی ها هم که گریز ناپذیره معفوه. دو، مطرح کردیم که خب حالا که میخواد بره، اگر اصل غیبته از فقیه اجازه بگیره لازمه یا لازم نیست؟ که دیدید این بحث شد دیگه، سه تا موج درست کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر امکان اذن هست باید از یه فقیه آگاه به مسائل و معارف و اقتضاعات زمان و مکان اذن رو بگیره. این دوستان سیر بحثمون تا اینجا. فقط یه نکته کوچولو دیگه هست من عرض میکنم، بعد یه فضای جدیدی باز میکنه. کم بلند
باشه
حالا اینجا دیگه باید قدر متیقن رو بگیره، درسته، اما بعضی وقتا هست که حالا شخصم یه دفعه یه شخصیست که مثلا خودش یه بهره ای از بصیرت و حکمت داره، یا مثلا نوع حکومتم فرق میکنه، پستم فرق میکنه. یعنی بعضی وقتا اینجا نیست که خود شخص اصلا نتونه تشخیص بده، موارد فرق میکنه.
اون فرض اول شما بودید اونجایی که اکراه و تقیه و استراحه باشه، خود این عدله داله برای اینه که قبول ولایت بکنه و نیاز به اجازه مجتهد نیست. خب تو همین صورت هم اینه بگیم عدله انتفاع مؤمنین یا عدله که میه برای مصالح عباد بیا، خود این عدله اجازه بده که شخص وارد در قبول کنه ولایت مؤمنین. همونطور که اونجا عدله میگفتیم خود عدله داله برای قبول ولایته، اینجا میگیم خود عدله جال داله بر مساله یا انتفاع مونی، عدله داله بر اینه که داخل بشه، نیاز به اجازه مشتهد نیست.
گفت که محل خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جان سوز است، اما این کجا و آن کجا؟ عدله اکراه، عدله استرار، عدله تقیه، عدله ملفوظ صریح اطلاق داره. اصلا شما نرید خلاف کردید. این عدله رو دیدید ما با 5 نکته تمامش کردیم، به اقتضای تزاهم درست کردیم، به اقتضای اهم و مهم درست کردیم. لذا اون اطلاقی که اون عدله داره، عمومی که اون عدله داره، هیچ وقت اینا نداره. بله هر دو دلیله، اما این کجا و آن کجا؟ بله
تعبیر داره، موضوع شناسی داره برام انجام میده، یعنی موضوع رو داره برام مشخص
میکنه. اینطور باشه بله، چی میخواد بگید؟ یعنی در واقع فقیه، نه این حالا جای خودش بحث داره که فقیه داره موضوع شناسی میکنه، حالا باشه اشکال نداره موضوع شناسی باشه، اما اینطور نیست که همه جا کار مقلد باشه موضوع شناسی. این که سر بازار معروف شده که اجتهاد حکم شناسیه و فقیه باید حکم شناس باشه نه موضوع شناس، خب میده که این حرف درستی نیست، اقسامی داره. من میخوام با شما درگیر نشم چون موارد فرق میکنه، بعضی وقتا نه واقعا حکمه، مثل که میخواد ببینه اینجا عناوین ثانوی هست یا نه. این اگر باشه این حکم شناسیه، منتها حکم ثانوی مصلحت هست یا نه، که مصلحت حکم اولی هم هست. اما بعضی وقتا میخواد مثلا بفهمه که اصلا این حکومت حکومت جوره یا نه، این میشه موضوع. نظام موارد فرق میکنه، منم میگم هر تاش باشه کار فقیهه، منتها باید اینجا دیگه فقه و عرف رو ببینید. اینجا مفصل ما تو فقه و عرف بحث کردیم. متاسفانه بعضی جاها مثلا مشهور شده فقیه نباید چون موضوع شناسی وارد بشه، نباید فقیه وارد شه، و خیلی جاها فقها وارد شدن که نباید وارد میشدن. اون طرفش هم هست دیگه، اونجا ببینید. اجازه میدید من بله بفرمایید شما ما آخرش بشه.
شما مسلم گرفتین که تو عصر حضور استیزان لازمه، بعد گفتین چون فقیه هم جانشین معصوم، در حالی که ما که این مسابقات رو شمارش کردیم با توجه به ادله زنیه و امارات در فرض انفتاح باب علم هم حجتن. یعنی اگه ما از این طریق به مسابقات رسیدیم، برای کسی که همسایه معصومه دیگه نیازی نیست بره سراغ معصومه.
خب حالا اون یه شوخی بعضی ها کردن، اونو ولش کن، جدی نگیرید. امارات حجت در فرض انفتاح باب علم، اونو مرحوم آقای مظفر هم میگه مسلمه، اون بذار بره خود اصول فقه، درست نیست چه بگم دیگه. حالا این یه جواب، حالا بیشترش باشه چی گفتی حرف؟ بسیار تموم شد؟ خب
نابود شد.
خب ان شاء الله شیراز که میرید شاهچرا ما رو دعا کنید ان شاء الله. اگر اجازه من این تکرام عرض کنم از این بحث بگذریم. ببینید حتما با ما میاد جلو دیگه. ما از همون اول سال میشه گفت که این بحث رو شروع کردیم، از همین اول سال تا الان که جلسه 40 خورده ایه، همش حکم تکلیفیه قبول ولایت جایه رو گفتیم، جایزه یا جایز نیست. اگر جایز نیست کجاها جایزه، اگر جایزه مطلقا جایزه یا زابزا، اگر جایزه اذن فقیه رو میخواد یا نمیخواد. ببینید همش بحث حکم تکلیفیه. ولی خب میدونید در قبول ولایت یه سری مباحث احکام تکلیفی دیگه یا حتی احکام وضعی مطرحه. مثلا اگر قبول ولایت کرد آیا جایز حقوق بگیره؟ اخذ اجرت برای کاری که انجام میده یا اون حسابش جداست؟ ورود، اصل ورود جدا، جواز اخذ اجرت هم جدا. اگر گفتیم جایزه بگیره آیا مالک هم میشه؟ یعنی حکم وضعی. نگی خب اگه جایزه معلوم مالک میشه، نه. فقها میگن بعضی وقتا تصرف جایزه، گرفتن جایزه، اما ملک نمیاره. در معاطات مشهور قدما چی میگفتن؟ میگفتن شما جایزه بگیری ولی ملکت نمیشه، ملکت نمیشه. یا در بعضی از اموال عمومی. لذا ببینید در بحث قبول ولایت جائر غیر از جواز قبول و عدم جواز قبول، نسبت به مایتعلق به این یه سری احکام تکلیفی، احکام وضعی، مثل مثالی که زدم جواز اخذ اجرت و عدم جواز، تکلیفی ها، حلال بودن یا حرام بودن، مالک شدن یا مالک نشدن. ممکنه کسی بگه صرف استحقاق حقوقی که والی جائر میگیره. بحث زمان، خب حالا اگر کارای کرد مثل کارگزار نظام عادله، در نظام عادل میدونید اگر کارگزار خطا بکنه ضامن نیست، نهایتا ضمانش بر عهده کیه؟ بیت المال. کارگزاران نظام عادل اگر خسارتی بزنن و مقصر نباشن، عامد نباشن بر عهده بیت الماله. اینجا چطور؟ اینجا اگر قبول کرد ولایت رو ضامن یا نه، اینا بحثایی است که دوستان نباید قاطی بشه. ما انشاءالله بنا داریم یه مقدار جلوتر بریم، یه سری بحثا جلوتر داریم، اینا رو مطرح خواهیم کرد. پس غفلت نکنیم که، یعنی به هم نریزیم اصل قبول ولایت جائر به عنوان یک حکم تکلیفی شیئون، اما اونچه که مربوط میشه حالا به قبول، چه تکلیفی چه وضعی، شیئون آخر، که انشاءالله قول میدیم اگر خداوند توفیق بده در هفته های آینده این بحث رو رسیدگی کنیم. و اما دوستان، بحثی که حالا برای فردا دیگه من فقط طرحش میکنم که آماده بشید برای فردا، سوال میکنم از شما، یکی از مواردی که جن و انس و ملک میگفتن جایزه چی بود؟ از همون ترتیب اکراه، یادتون هست؟ یا تو روایات بود اجبار، یا تو بعضی روایات بود قهر، یعنی غلبه. خب ما فقط اینو گفتیم و رد شدیم، اما حالا اکراه چیه؟ سوالاتی که اطراف اکراهه، خیلی بزرگان ما خب نه که بحث نکرده باشم ولی فکر میکنم به سرعت گذشتم که باید انشاءالله بحث کنیم. خب متاسفانه حوادثی که این چند روز داره میگذره حوادث خوبی نیست. حالا برحال چیه جریان و چه خطی چه دستی هست، بیشتر حالا هر کسی با کار خودش انجام بده. امیدواریم به هر حال خدای متعال همه مفاسد امور مسلمین رو اصلاح کنه، کشور ما رو و نظام رو و انقلاب رو و مصالح این کشور رو در پناه خودش حفظ کند، و شر کسانی که حالا نادان یا دانا دامن میزنن به خود اونها بازگردونه. الحمدلله.
مجاب بودم که این چیزایی